بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. جلسه دوم از شرح نامه 69 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. در جلسه گذشته امیر المؤمنین علیه السلام ابتدا از نصیحت قرآن شروع کرد، فرمود از قرآن طلب نصیحت کنید، از قرآن بخواهید که شما را نصیحت کند. مطالب متعدد و متنوعی را به جناب حارث همدانی فرمودند تا این بخش که حضرت فرمود طلب مرگ نکنید مگر وقتی از عاقبت خودتون مطمئن باشید، و از اونجایی که انسان از عاقبت خودش آگاه و عالم نیست نباید طلب مرگ کنه، با توضیحاتی که در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما در ادامه حضرت فرمود وحذر کل عمل یرزاه صاحبه لنفسه و یکرهه لعامت المسلمین. ای حارث همدانی، بپرهیز، برحذر باش از هر عملی که یرزاه صاحبه لنفسه، کسی که این عمل را انجام میده میپذیرد، میپسندد او را برای خودش، ولی ناپسند میدارد او را برای بقیه مردم، برای عموم مردم. بپرهیز از کاری که برای خودت میپسندی ولی برای بقیه مردم نمیپسندی. این مضمون را هم در نهج البلاغه هم در روایات به طور گسترده و فراوان داریم. آنچه را برای خود نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید، و طبعا آنچه را برای خود میپسندید یا همو را یا بهتر از آن را برای دیگران بپسندید. این یه دو تا چارتای ساده است. حضرت فرمود چطور است که شما دوست ندارید که اگر با کسی وعده گذاشتید تخلف کنه، دیر بیاد، اذیتتون کنه؟ خب وقتی هم بناس شما جایی برید همینطوری باید باشه. وقتی از کسی طلب داری میگی باید سر وقت قرض پولش رو بده، قرض من رو بده، ولی وقتی قرض میگیری، از بانک وام میگیری، یک هفته، یک ماه، چند ماه عقب میفته، اصلا این خیالت نیست. آنچه را که برای خودت دوست داری برای مردم هم بخواه. اگر چیزی برای تو خوب است برای دیگران هم خوبه. رعایت وقت، وقت شناسی، وفای به عهد، اگر تو دوست داری در موردت رعایت بشه بقیه هم دوست دارن همینطوری باشه. زن و شوهر، زن به شوهرش میگه تو چرا همیشه بد اخلاقی، تو چرا اینطوری، بعد نگاه میکنیم به خودش، خودش هم همینطوریه. اگر دوست داری با تو با مهربانی و عطوفت حرف زده بشه، تو هم باید با مردم، با شوهرت، با بچت همینطور رفتار کنی. در هر صورت انسان باید آنچه برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد. به تعبیر قرآن کریم ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، الذین از اکتالو علی الناس یستوفون. یه عده‌ای هستن در خرید و فروش، اون جایی که به نفع خودشونه کیل و وزن را تمام و کمال میگیرن. اگه بخواد یه جنسی رو بفروشه دقیقاً 1 کیلو میفروشه، بعضی وقتا کمتر از 1 کیلو. اگر بخواد چیزی رو بخره هی میگه بیشتر بریز روش، حالا یه ذره چرب باشه مگه چه اتفاقی میفته؟ وقتی به نفع خودش از جهت دنیایی کامل میگیره، وقتی میخواد ضرر کنه از سر و تهش میزنه. فرمود وای به حال اینها. آقا تو همونطوری که دوست داری در معامله ضرر نکنی، اون مشتری هم الان دوست نداره ضرر کنه. تو یه کاسب باید طوری رفتار کنی. کاسب به نحوی، خانه‌دار به نحوی، زن به نحوی، شوهر به نحوی، معلم به نحوی. من اینجا سر کلاس باید حرفی بزنم که فردای قیامت بتونم دفاع کنم. بعد ما مطالعه سر کلاس بیام. بعد این وقت 40 دقیقه‌ای که از شما میگیرم حرف مفید بزنم. حالا یک نفر بگه نه من دوست دارم سر کلاس که میرم حرف مفید بشنوم، ولی خودم که میکروفون دستم افتاد میخوام جوک بگم. خب این شدنی نیست. حضرت فرمود آنچه را برای خود میخواهید برای دیگران هم بخواهید. البته این حد متوسط است، از این بالاتر هم داریم. از این بالاتر اونجایی است که انسان اگر برای خودش چیزی میخواهد برای دیگران بهتر از او را بخواهد، خودش بره در میدان جهاد زحمت و رنج و جانبازی را به جان بخرد تا دیگران در رفاه باشند، تا دیگران در آرامش باشند. اون دیگه مرتبه اعلاست، ولی حداقل این حد متوسط آن است که ما از کسی به کسی ظلم نکنیم، چیزی که برای خودمون میخوایم برای دیگران هم بخوایم. عرض کردیم این نامه 69 نامه اخلاق کاربردی است. ببینید این جمله ای است که همیشه شبان و روز باش درگیریم و خوب این جملات رو در زندگی عمل کنیم. فرمود وحذر، برحذر باش. یکی دیگه از اون چیزهایی که باید نسبت به او برحذر باشیم، وحذر کل عمل یعمل بهی فی السر و یستحامن فی العلانیه. انسان باید بپرهیزد، یا تو باید بپرهیزی از اون کاری که یعمل بهی فی السر، انسان در خلوت در سر انجام میده ولی حیا میکند از همون کار در آشکارا. خب چرا تو اینطوری باشی؟ چرا عملی انجام بدی که در خلوت مرتکب میشوی، در جلوت در آشکار حیا کنی از انجام همون؟ نباید ظاهر و باطن ما متفاوت باشه. ما باید یک رو باشیم، ما باید یک رنگ باشیم. این جمله هم جمله ایست که انصافا در زندگی ما بسیار کاربرد داره. خیلی وقتها اگر در زندگی ما یه دوربین مخفی کار بذارن، بخوان از زندگی ما یه مستند بسازن، بسیاری از کارها رو انجام نمیدیم. بسیاری از کارها، خیلی از تلفن زدنها، خیلی از پیام دادنها، خیلی از صفحات مجازی که میگردیم، اینا حداقلش اینه که به بطالت میگذراند عمر را. حداقلش اینه. حالا بعضی وقتا العیاذ بالله گناهی بشه، یه جمعی رو به هم بریزیم، شایعه پراکنی کنیم، اونها که دیگه گناه هست. حداقلش اینه که اتلاف وقته. خب آقا این کار رو نکن. تو اگر از زندگیت فیلم بگیرن، چطور میخوای خودت رو یک انسان متعهد، یک انسان دیندار نشون بدی؟ در عمل، در خارج هم واقعا اینطوری باش، ظاهر و باطن برای تو یکسان باشد. این بحثی که بارها و بارها عرض کردیم، باز هم عرض میکنیم، نیاز به تفکر و تأمل دارد. اعتقادات ما نقش دارد در زندگی ما، اعمال ما از اعتقادات ما نشأت میگیرد. این که من چه فکری دارم نقش دارد در این که چه کاری انجام میدم. مثلا در باب صفات الهی به ما گفتن یکی از صفات الهی علم است. بعد علم الهی خودش نکات مهمی داره، مطالب عمیقی داره. یه سوال پرسیده میشه، این علم الهی به چه درد من میخوره؟ این که گفتن شما باید اعتقاداتت رو بلد باشی، حالا من برم در مورد علم الهی بدونم، چه دردی دوا میکنه؟ دردی که دوا میکند آن است علم یعلم بان الله یرا. اگر ما خدا را شاهد اعمالمون ببینیم، سر و جلوت و خلوت دیگه معنا نداره. من چون خدا را شاهد نمیبینم، خیال میکنم در سر کسی نیست، گناه میکنم. بعد در جلوت چون 4 نفر رو میبینم، گناه نمیکنم. آقا اعتقاد اشتباه است. آقا شرک در اعتقاد داریم. من اگر موحد باشم، خدا را واقعا قبول داشته باشم، خدا که همه جا هست، علم او به همه چیز احاطه دارد، او شاهد است، او شهید است، او میبیند، پس چرا گناه میکنی؟ معلومه توحید مشکل داره. اصلا گناه یعنی شرک، یک مرتبه از شرک دیگه. من وقتی نافرمانی کنم خدا را، وقتی او را ناظر و حاضر نبینم، معلوم باور ندارم. مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. شما در محضر یه بچه 4-5 ساله دست از پا خطا نمی کنیم، با اینکه اون خیلی چیزی شاید متوجه نباشه. حالا عالم محضر خداست، خدایی به این بزرگی، ما چطور به خودمون اجازه میدیم گناه کنیم؟ انسان اگر متوجه این جملات باشه گناه نخواهد کرد. خب نکته دیگری هم که اینجا قابل تر هست، ظاهر و باطن اگر متفاوت شد نفاق پیش می آید. این که میگن فلانی منافق است، شما سری ذهنتون نره برای نفاقهای بزرگ. در صدر اسلام منافقین بودن، الان جریان منافقین است، همش که اونها نیستن. خود ما هم بعضی وقتا اگر ظاهر و باطنمون با هم همخوانی نداشته باشد، نفاق یعنی همین دیگه، ما طوری فکر میکنیم طوری عمل میکنیم، اینا برخلاف همه. این میشه این میشه نفاق، و نفاق یکی از آفتهای بزرگی است. اینکه آثار نفاق چیست بماند، من فقط یک موردش رو از نهج البلاغه بگم. امیرالمؤمنین در حکمت 45 نهج البلاغه فرمود: لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا الا ایبغزنی، اگر من بینی مؤمن را با شمشیرم بزنم برای اینکه نسبت به من دشمنی کنه، بغض مرا به دل میگیره، ما ابغزنی، این مؤمن است، بغض علی را به دل نمیگیره. اون طرف میخوام بگم نتیجه نفاق دوری از ولایت امیرالمؤمنین است. حضرت فرمود: ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق، اگر دستم رو تا آرنج از عسل در دهان یک منافقی بگذارم، دنیا را به پای منافق بریزم، الا ایحبنی ما احبنی، این آقا مرا دوست نخواهد داشت. و ذالک انه قضی فن قضا علی لسان النبی الامی، این همون جمله ای است که پیغمبر فرمود: یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. آقا مشکل نفاق این است که ما را از ولایت جدا می کند، مشکل نفاق آن است که دست ما را از دامان امیرالمؤمنین کوتاه می کند. حضرت فرمود: برحذر باش از این که در آشکار در طوری باشی زندگی داشته باشی، در نهان خلاف او باشی. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. این نفاق است، و نفاق سرانجامی ندارد جز جدایی از ولایت امیرالمؤمنین. حضرت فرمود: وحذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر من. آقای حارث بپرهیز، برحذر باش از اون کاری که اگر از صاحب اون کار، از کسی که اون کار رو انجام دادیم از انجام داده در مورد اون کار سوال کنیم، یا انکار میکند یا عذرخواهی میکند. بپرهیزید از انجام کاری که ثمرش یا انکار است یا عذرخواهی. من بیام کاری انجام بدم بعد بگم نه من نبودم، من اصلا دست با این که من انجام دادم، چون میبینم خیلی زشته کلن انکار میکنم. یا بعضی وقتا سرم رو بندازم پایین بگم آ شرمنده دیگه به روی ما نیارید، حالا یه خطایی بوده انجام دادی. خب چرا این کار رو بکنیم؟ قبل از این که بخوای عذرخواهی کنی، قبل از این که بخوای انکار کنی، وحذر، بپرهیز، سمتش نرو. این که تو بخوای سمت گناه نری خیلی راحت تره تا ماسمالی کنی، تا بعد دروغ پشت دروغ بگی برای اینکه این خطا رو مخفی نگه داری. در حکمت 329 نهج البلاغه فرمود: الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. این که انسان استغناء از عذر داشته باشه، طوری زندگی نکنه که نیاز به عذر خواهی داشته باشه، این خیلی بهتر از آن است که تو با صدق و صفا بیای عذر خواهی کنی. آقا عذر خواهی نکن، نه اینکه عذر خواهی نکن، کاری نکن که نیازمند عذر خواهی باشد. حالا اگر شرایط پیش اومد حتما عذر خواهی کن، ولی بهتر آن است کاری نکنی که بد باشد، زشت باشد. وحذر کل عمل اذا سئل عن صاحبه انکره او اعتذر عن. خب بعضی وقتها کارها زشت است که ما انکارش میکنیم، ما گردن نمیگیریم، کار زشتی سر زده از ما، ما میبینیم خیلی زشت شد، کلن انکارش میکنیم. بعضی وقتها کار قشنگ بود، این جمله خیلی عجیبه، بعضی وقتها اصل اون کار زشت نبود، زیباست، ولی در این حال من انکار میکنم. چرا؟ علتش اینه، یک عده‌ای از خوبی ها پشیمان میشوند، یه عده‌ای عرضه انجام بعضی کارها رو ندارن، از روی احساسات، از روی امور دیگری، مثلا تعصبات بیجا وارد یه معرکه‌ای میشن، بعد یه دفعه اصل کار خوب بودا پشیمون میشه. رفته جبهه، جبهه رفتن خیلی کار مقدسی است، ولی این آقا جربوزه جبهه رفتن، این آدم ترسوی است. وقتی رفت اونجا عذرخواهی میکند، پشیمان میشود از جبهه رفتن. جبهه رفتن بد نبود، تو عرضه این کار رو نداشتی، تو پا در کفشی گذاشتی که برای تو گشاد بود. الان هستن عده‌ای که رفتن در جنگ هم شرکت کردن، ولی الان اعلام بیزاری میکنن، اعلام پشیمانی میکنن، عذرخواهی میکنن که آی مردم ببخشید ما انقلاب کردیم. معلومه اینها انسانهای بی عرضه‌ای هستن، اینها انسانهای بسیار سطح ظرفیت پایینی دارن. تو کار خوب انجام دادی، پای کار خوبت بایست، نه اینکه چون 4 نفر برخلاف تو فریاد زنن تو سری وابدی بگی من اشتباه کردم. من چه اشتباه کردم؟ بسیار کار درستی انجام داده، حالا تو خوشت میاد یا خوشت نمیاد. پس این که حضرت فرمود بعضی ها هست بپرهیز از کاری که اگر از تو پرسیدن انکار کنی، انکار یا به خاطر زشتی عمل است یا به خاطر این کم ظرفیتی است که انسان دارد. فرمود ولا تجعل ارزک غرزن لنبال القوم، در بعضی از نسخ داره لنبال القول، هر دو هم جملات درستی هستن. لا تجعل، قرار نده ارز و آبروی خودت را هدف تیر زبانها، هدف تیر قوم، این مردم. ما آبرومون رو که از سر راه به دست نیاوردیم بی حرفی بزنیم که مردم برگردند به ما، بی آبرو کنند ما رو. ارز و آبروی ما در معرض تیر گفتار این و اون قرار بگیره. آبرو خیلی مهمه، ما مأموریم به حفظ آبروی خودمون. نه حق داریم آبروی دیگران را ببریم، نه حق داریم کاری کنیم، حرفی بزنیم که آبروی خودمون خدشه‌دار بشه. انسان باید کرامت نفسش رو حفظ کنه، آبرودار زندگی کنه. خب لا تجعل، قرار نده. مگه اتفاق میفته آدم قرار بدهد آبرویش را، آبرویش رو سیبل کنه برای تیر دیگران؟ بله، بعضی وقتها کارهای ما اینطوریست. مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 35 نهج البلاغه فرمود من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. اگر تو مردم رو اذیت کردی، اگر کاری کردی که کراهت مردم رو در پی داشت، مردم یه فرهنگی دارن، رسومی دارن، اخلاقی دارن، اخلاق خوبی دارن، زندگی مؤمنانه‌ای دارن، تو رفتی برخلاف این زندگی عمل کردی، تو خودت را در معرض گفتار اونها قرار دادی، خب بر علیه تو حرف میزنن، مینویسن، آبروی تو رو میبرن. چرا ما این کار رو بکنیم؟ حالا یه وقتی شما داری از دین دفاع میکنی، یه نفر بدش میاد، اون بکشنار، ولی مردم یه اعتقادات صحیحی دارن، یه عرف صحیحی دارن. من اگر در مقابل اونها ایستادم، به عرف صحیح اونها حرفی زدم، اونها بر علیه من، بر علیه ارض و آبروی من حرف خواهند زد. حضرت فرمود خودتون مراقبت کنید، مبادا خودتون به دست خودتون آبروتون رو خدشه‌دار کنید. در حکمت 159 نهج البلاغه هم فرمود من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به الظن. اگر تو باعث شدی که خودت را در معرض تهمت قرار دادی، از هیچ کسی جز خودت گله‌مند نباش. چرا طوری رفتار کردی که به تو تهمت بزنن، آبروی تو رو بریزن؟ از خودت گلایه کن، نه اینکه بری به مردم بگی. بله، وظیفه مردم آن است سوء ظن به کسی نداشته باشن، اون وظیفه مردم. حالا من طوری رفتار کردم مردم وظیفه‌شون رو انجام ندادن. حضرت فرمود اول به خودت بگو، طوری زندگی کن که دیگران نتونن بر علیه تو کاری کنن. این روایت روایتی است که مضمونش رو ما در بسیاری از اهل بیت دیدیم و شنیدیم، روایاتش رو خوندیم. روایت از وجود نازنین زین العابدین سلام الله، از پیغمبر خاتم است. میخوام بگم بحث ارض و آبرو چه جایگاهی داره. یه وقتی پیغمبر اکرم در مسجد اعتکاف کرده بودن، ما حق نداریم آبروی خودمون رو ببریم، ما حق نداریم کاری کنیم دیگران نسبت به ما سوء ظن داشته باشه. پیغمبر در مسجد اعتکاف کرده بود، هوا تاریک در اون زمان، نه چراغی نه وزی. یکی از همسران پیغمبر رفته دم در مسجد، یه غذایی داده به پیغمبر برای افطار، برای سحری. پیغمبر داره با او حرف میزنه، دو نفر از اصحاب از کنار در مسجد گذر کردن، اینها دیدن پیامبر داره در تاریکی شب با یه خانومی حرف میزنه، تون تون قدم برداشتن که برن، یعنی اینکه ما ندیدیم این صحنه را. پیغمبر صدا کرد این دو نفر رو، آقایون بیاید. اینا برگشتن آمدن، حضرت فرمود این خانوم همسر من بود، آمده بود اینجا برای من غذا آورده، من الان در مسجد معتکفم. اینها گفتن آ ما که به شما سوء ظن نداریم، شما پیغمبر خدایید، شما معصومید. حضرت فرمود بله میدانم، ولی بالاخره شیطان شاید کار خودش رو بکنه، یک وقت سوء ظن پیدا نکن، این پیغمبر است. میگه من خودم را از مواضع تهمت دور میکنم. حالا بعضی وقتا ما خودمون رو در موضع تهمت میندازیم، یه حرفی میزنیم، یه موضع گیری میکنیم، یه جلسه ای میریم، خب بالاخره هر کسی در فلان جلسه رفت این انگ برش هست که ضد انقلابه، تو چرا رفتی؟ نباید میرفتی. انسان باید مراقبت کنه. پیغمبر این دو نفر رو صدا زد، آقایان این همسر من بود، فردا کسی نره بگه پیغمبر نیمه شب با کسی حرف میزد، این همسر من فلانی، اسمش رو هم گفت، آمده برای من قضا آورده. انسان باید از آبروی خودش محافظت کنه، العیاذ بالله بهانه دست دیگران نده که بخوان او رو شماتت کنند، آبروی او رو بریزند. در ادامه امیرالمؤمنین به جناب حارث همدانی فرمود ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، آقای حارث هر چیزی شنیدی برای دیگران نگو، شفا بذالک کذبا، در دروغگو بودن انسان همین بس که هر چرا شنید بگوید. آدم نباید اینطوری باشه و متاسفانه بسیاری از ما اینطوری، مخصوصا در فضای مجازی. الان فضا اینه، هر پیامی به دست ما میرسه، ما خودمون هم الان درگیریم دیگه، پیام پشت پیام، آقا اگر فلان کار را بکنی، فلان ذکر را 120 بار بگو، برای 120 نفر بفرست، روز فلان برای تو. آقا این چه حرفی شما دارید میزنید؟ یکم تعقل کنید، یکم برید سرچ کنید، اقلا مطالعه کنید، اقلا بنا نیست هر پیامی برای من آمد برای دیگران ارسال کنم. ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، یک روزی شنیدن فقط بود، امروز فضای مجازی یعنی شنیدن، هر خبری، هر پستی، هر پیامی برای تو آمد برای دیگران ارسال نکن. فکفا بذالک کذبا، چه بسا اینها دروغ باشن و چه بسا اینها در دروغگو بودن تو کافی باشه. آدم اگر راستگوست هر حرفی را پخش نمی کنه. این جمله هم در نهج البلاغه مصادیق فراوانی داره، حضرت با تعابیر مختلف این مضمون رو به ما گوشزد کرده. در خطبه 141 فرمود اما انه لیس بین الحق والباطل الا اربع و اصابه، بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. یه نفر پرسید آقا ما نفهمیدیم حق و باطل 4 انگشت چی؟ حضرت فرمود بین دیدن تا شنیدن 4 انگشت فاصله است. بگو دیدم یا شنیدم. انسان شنیده ها رو نباید همینطوری برای دیگران نقل کنه، باید ضابط من باشه، اگر تحقیق کردی، اگر از صحتش مطمئنی نقل کن. حضرت در همین نهج البلاغه فرمود که اگر شما از ایمان و اعتقاد پاک کسی باخبرید، دیگه اقاویل، گفتارهای ناپسند دیگران در شما اثر نگذاره. میرسه به من میگه آقا فهمیدی فلانی دزدی کرد، فلانی زندانه. بابا من میشناسم این بنده خدا رو، این انسان مؤمنیست، نباید حرف بی خود دیگران را در مورد او بپذیرم. بگو من نمیپذیرم و بعد حالا من بپذیرم، برم به دیگران هم بگم، به همسرم بگم، به بچه‌م بگم، زنگ بزنم به این آقا فلانی رو گرفتن. از اصل اشتباه بود، اصلا چنین خبری نبود. پس یک مطلب این که انسان باید به دیدنی ها، یعنی اون چه که یقین دارد اکتفا کند، نه شنیدنی ها. در نامه 31 به امام مجتبی فرمود و دعی القول فی ما لا تعرف، حسن جان از اون چیزهایی که نمیدانی ترک کن، دست بردار از گفتن حرفی که از صحتش اطمینان نداری. خب نمیدانی نگو، نگفتن راحته ولی دروغ گفتن خیلی تبعات سنگینی داره. یا در حکمت 382 فرمود لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم، آنچه را که نمیدانی نگو، هر چیزی هم که میدانی نگو. هر جایی هر مکانی نکته‌ای داره متناسب با فضا، متناسب با شرایط. خب این نکته رو محضر شما عزیزان عرض کردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جناب حارث می‌فرماید و لا تحدث الناس بكل ما سمعت به، هر چیزی شنیدی را نباید بازگو کنی. این جمله در واقع نهی از خوشباوری است. بعضی از ما خوشباوریم، به محض اینکه جمله ای را شنیدیم میگیم حرف همین است دیگه، هیچ مولای درزش نمیره، تمام شد، در حالی که یک نفر یه حرفی زد تو هنوز تحقیق نکردی. بلا فاصله فرمود ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک، ولا ترد الناس کل ما حدثوک به فکشفا بذالک جهلا، اگر هم بنا شد تو از اون طرف پشتبان بیفتی، هر کسی چیزی گفت ردش کنی، انکارش کنی. آخه این هم که نمیشه، هر چیزی را نپذیر ولی هر چیزی را هم انکار نکن. ولا ترد علی الناس، رد نکن، به سینه این جملات نزن که به گوش تو میرسه، کفا بذالک جهلا، این هم نشانه جهل است. بالاخره این حرفایی که زده میشه بعضی هاشون عالمانه است، بعضی هاشون با تحقیق، بعضی هاشون با عقل سازگاره، اینها رو بپذیر، برو تحقیق کن. نه هر چیزی را انکار کن، نه هر چیزی را بپذیر. انسان باید یک میزان، یک مبنایی داشته باشه طبق او. این جمله اشاره داره به بدبینی، جمله قبل خوشباوری بود، این جمله بدبینی است، به همه چیز سوء ظن داره، جمود فکری داره. میگه من از بچگی شنیدم که فلان اتفاق، حالا میگه آقا این اشتباه بود، اصلش اینه، در فلان کتاب نوشته، ماجرا از این قراره. میگه من دیگه قبول نمی کنم. چرا؟ چون من بچه بودم، یه وقت تو ذهنم هست فلان چیز. آقا اشتباه به گوشت خورده، انسان نباید جمود داشته باشه. من فهمیدم اشتباه گفتم، با صراحت میگم آقا اشتباه فکر میکردم، از امروز تصحیحش میکنم. نه خوشخیال و خوشباور باشیم، نه از این طرف سوء ظن و بدبینی نسبت به همه چیز. حد وسط رو باید رعایت کنیم. باز اینجا یک نکته تربیتی هم داره. حضرت فرمود اگر کسی خاص با شما حرف بزنه سری تو دهنش نزن. بعضی از انسان‌ها، بعضی از ما این عادت سوء رو داریم، فکر میکنیم هرچه بلدیم درسته، هرچی دیگران میگن اشتباهه. طرف هنوز حرف نزده، ما میگیم نه 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 اشتباهه اشتباهه، آقا بذار حرف بزنه. مخصوصاً با بچه ها، مخصوصاً با بچه ها. خب بچه ها که حرف علمی نمیخوام بزنن، میخواد یه قصه بگه، ولو اشتباه، در مورد خورشید چیزی میدونه، اشتباه هم هست، قصه حضرت ابراهیم رو برای تو میخواد نقل کنه، تو مهد کودک و مدرسه شنیده، اصلا اشتباهه. اجازه بده حرف بزنه، سری ساکتش نکن. امروز اگر او رو ساکت کردی، نطق او رو کور کردی، او فردا نمیتواند حرف بزنه. بله ما وظیفه داریم اعتقادات و باورهای او را اصلاح کنیم، ولی نه در وقتی که داره حرف میزنه. بذار حرفش رو بزنه، شما هم بشنو، شنیدن خیلی مهمه. حالا هر وقت فرصتش شد، یا الان یا بعدن، بیا این رو اصلاح کن. ولا ترد علی الناس کل ما حدثوا به، هر چیزی خواستم بگم بگو نه اشتباه میگی. خب این روش درستی نیست، بذار حرف بزنه شاید درست بگه. بچه است داره اشتباه میگه، ولی تو بگذار حرف بزنه. خود حرف زدن برای این بچه موضوعیت داره. نکته دیگری که حضرت به حارث همدانی اشاره میکند، فرمود وکزم الغیظ. 4 تعبیر حضرت داره. حضرت فرمود اینها شاه کلید عاقبت به خیریست. اگر میخواهید عاقبت به خیر بشید، این 4 کار رو انجام بدید. وکزم الغیظ، آقایان غیظ را، خشم را فرو ببرید. کزم غیظ در واقع بستن دهانه مشک. وقتی که میخوان مشک، آبی که داخلش هست، روغنی که داخلش هست، بیرون نریزه، محکم در مشک رو میبندن. به این حالت بستن، انسان این خشمی که درونش هست میخواد استفراغ کنه، میخواد بیرون بریزه، باید محکم جلوی خودش رو بگیره. چون این شیء، این خشم، غضب، یه شیئی است که بسیار مورد تنفر است. انسان وقتی که میگم فلانی استفراغ کرد، خب صحنه زیبایی نیست، او دارد خشم را بیرون میریزد. خشم یعنی رذیله اخلاقی. خشم یعنی رذیله. خب شما چطور حاضری در جمع همچین کاری انجام بدی؟ محکم جلوی خودت رو بگیر. وکزم القیز، وقتی که عصبانی شدی کزم قیز کن، این قیز و خشم را فرو ببر. دو، و تجاوز عند المقدره، تجاوز یعنی درگذر، نادیده بگیر اون زمانی که قدرت داری. یه وقتی انسان نسبت به رفیقش، نسبت به همکلاسیش یه ظلمی به شده، یه اجحافی در حقش شده، الان شما قدرت پیدا کردی، الان ورق برگشت دور دست شماست، حضرت فرمود بگذر، تجاوز کن، عبور کن، خیلی سخت نگیر، بگو یک نفر به من ظلم کرده، حالا باید ظلم کنم به او. سومین جمله، وحلم عند الغضب، وقتی عصبانی شدی، غضبناک شدی، مقدمات غضب برای تو فراهم شد، وحلم، خودت را به صبر بزن، خودت رو تسکین بده، آرامش بده، صبر برای خودت ایجاد کن. مقدمات غضب داره فراهم میشه. یه شرایطی هست که اگر در اینجا بمانی 5 دقیقه دیگه میدونی از کوره به در میری. بلند شو برو بیرون، این صحنه را نبین. این فیلمی که الان دارن نشونت میدن از مثلا شهادت بچه‌های غزه، خب میدونی اگر این صحنه رو دیدی عصبانی میشی و بعد عصبانیتت سر زن و بچه‌ت خالی میشه. نبین، مقدمات رو حذف کن. وحلم عند الغضب، وقتی غضب خواست فوران کنه شما از اون موقعیت بیرون برو. و چهارم فرمود وصفه مع الدوله، صف یعنی درگذشتن، نادیده گرفتن، صفح کن اون وقتی که دولت و قدرت دست توست. الان به یک نفر حکومت دادن، فرمانداری یک شهر، مسئولیت یک شهر، به جای اینکه بیاد خدمت کنه میاد اون کینه های گذشته را، یادت فلانی به من فلان حرف رو زد، الان من قدرت دارم، الان من مسئولیت دارم، به جای خدمت داره اون قیز و بغضی که از قبل داره اونها رو آرام میکنه. ازت فرمود وصفه، اگر به یه قدرتی رسیدی بگذر، دنبال این نباش خاطرات گذشته را زنده کنی. تکن لکل عاقبه، اگر این 4 کار را انجام دادی عاقبت به خیری برای تو خواهد بود. ولی اگر عصبانی بودی، اگر جلوی خشمت رو نگرفتی، اگر صبر نداشتی، اگر از مردم انتقام کشیدی، اگر قدرت را، حکومت را صرف امور بی حساب و کتاب کردی، تو عاقبت خودت رو دچار خدشه کردی، عاقبت به شر خواهی شد. یه نکته بسیار مهم اینجا عرض می کنم، خوب تأمل بفرمایید. الان این معنایی که ما کردیم برای هر کدام از این 4 تا یه تفاوت جزئی قائل شدیم. گفتیم مثلا در اولی انسان وقتی خشمناک است باید خودش رو کنترل کنه، در اون مورد سوم وقتی که هنوز خشمگین نشده مقدمات خشم به وجود آمده. شارحان نهج البلاغه بعضی هاشون این 4 جمله را در واقع 4 معنای متفاوت، اگرچه نزدیک به همه ولی خب متفاوت ذکر کردن. بعضی از شارحان نهج البلاغه میگن نه آقا، این 4 جمله در واقع 2 مطلبه، حضرت تکرار کرده. این 2 مطلب کدام است؟ یک بار فرمود وکزم القیز، جمله اول، بعد جمله سوم فرمود وحلم عند الغضب. خب اینها معناشون یکیه، در هنگام خشم و عصبانیت و غضب جلوی خودت رو بگیر، کزم قیز کن، حلم داشته باش. و جمله بعدی هم تجاوز عند المقدره و صف مع الدوله، اینها در واقع یک معنا دارن، اگر قدرت داشتی در هنگام قدرت عفو کن. یه سوال مهم اینجا پیش میاد، خب امیرالمؤمنین امیر بیان است، این حرفی که میزنه صرفا این نیست که بگیم حضرت برای مثلا طولانی شدن سخنرانی 2 بار یک مطلب رو تکرار کرد، در حالی که این نامه است. در سخنرانی شاید یه جمله ای رو انسان 4 بار تکرار کنه، ولی در نامه شما گزیدگویی میکنی. چرا حضرت این جملات را 2 بار تکرار کرد؟ عرض کردیم یه عده‌ای میگن اینها هر کدام یه معنا دارند، ولی یه عده‌ای میگن نه اینا تکرارند. سوال اینجاست چرا تکرار؟ هر تکراری حکمت میخواد. حکمتش اینه، انسان برای رسیدن به صبر، انسان برای فرونشاندن غضب تکرار می خواهد. عادت میخواهد. با یک بار و دوبار مشکل حل نمیشه. عصبانیت و تندخویی اینطور نیست که شما تصمیم بگیری آدم خوش اخلاق بشی فردا صبح خوش اخلاق بشی. زحمت داره، تکرار داره، چند بار از دست در میره باز عصبانی میشی، باز باید خودت رو کنترل کنی، مدام باید با خودت بجنگی تا به اون نتیجه نهایی برسی. لذا حضرت دوبار تکرار کرد، چون اخلاق با تکرار به دست میاد و مخصوصا این حلم و کظم غیظ و این که انسان در موقع قدرت عفو کنه، اینها اموری نیستن که به سادگی به دست بیان. شما قدرت داری، میتوانی انتقام بگیری، ولی در همین لحظه بگی نه من میبخشم، این خیلی بزرگی میخواد. خیلی باید قبل از حکومت و قدرت تمرین کرده باشی تا الان بتوانی او را اجرا کنی. لذا در نامه 31 حضرت فرمود عود نفسک التصبر. حسن جان عادت بده خودت را به صبر. عادت یعنی تکرار مکرر. و اصلا اخلاق وقتی به دست می آید که تکرار درش باشه. اگر تکرار نباشه این اخلاق اخلاق نمیشه. امروز خوبم، فردا خوبم، پس فردا دوباره هیچی. هر روز باید به فکر باشیم. یکی از محاسن جلسات نهج البلاغه، جلسات قرآن این است که مکرر یاداوری میکنه. امروز اگر آمدیم خوندیم، فردا هم دوباره حضرت همین مطلب رو میگه، پس فردا هم در مورد قیامت میگه، پس فردا هم در مورد تقوا میگه. این مطالب مکرر تکرار میشه، انسان اخلاق را با تکرار با عادت به دست میاره. یه جریانی هم بگیم از بزرگواری و عظمت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه. راوی میگه این رو در ارشاد شیخ مفید نقل میکنه، میگه یه وقتی نشسته بودیم در یک جمعی، راوی میگه دیدیم یکی از خانواده امام سجاد، یعنی یک کسی که ظاهرا سید بوده، از بنی هاشم بوده، از اقوام حضرت به حساب میومده، وارد جلسه ما شد، شروع کرد به فحاشی کردن. نه تنها جملات عادی، فحاشی میکرد به حضرت، تندی کرد به حضرت. ما هرچه منتظر بودیم حضرت کاری بکنه اصلا واکنشی نشون نداد. این بنده خدا از جلسه رفت، حرفاش رو زد، خودش خسته شد رفت. امام سجاد فرمود بلند شید، بلند شید، میخوام برم جوابش رو بدم. این راوی میگه من خوشحال شدم، کیف کردم، گفتم الان میریم با امام سجاد. حضرت 4 حرف میزنه، ما هم هرچی از دهنمون درآمد به این شخص میگه. اومد به امام توهین کرد. میگه همینطوری که امام سجاد داشت نعلین میپوشید، هی میگفت که خدا میگذره، خدا بخشنده است، و شروع کرد آیه را خوندن که خدا عفو میکند، انسان باید کظم غیظ کند، ان الله یحب المحسنین. شروع کرد این جملات رو خوندن. میگه من تو دلم گفتم خب حضرت دنبال انتقام نیست. رفتیم دم خانه، حضرت در زد، یک تعدادی بودیم، امام سجاد جلو، این بنده خدا اومد دم در منتظر این که حضرت با او برخورد کنه، جوابش رو بده. حضرت فرمود ای برادر، شما آمدی در مجلس ما یه حرفهای زدی، اگر واقعا این حرفها حق بود، اگر ما انسان بدی هستیم، از خدا طلب مغفرت میکنیم. اگر هم اینها اشتباه بود، شما اشتباه گفتی، برای شما طلب مغفرت میکنیم. این بنده خدا متنبه شد، پیشانی امام سجاد رو بوسید، عرض کرد آقا هر چه گفتم مستحق خودم بود، شما بزرگوارتر از اینید. این جملات را ما میخوانیم، بعضی وقتها برامون شاید عادی شده در داستان، در داستان. امام مجتبی یک مرد شامی آمد اینطور شد امیرالمؤمنین. آقا اینها عادی نیست ها، معجزه همینه. معجزه چیزی جز این نیست. شما قدرت داشته باشی، هم قدرت الهی داشته باشی، معجزه در دست تو باشد، هم قدرت ظاهری داشته باشی، یه عده اطرافیان تو هستن که اگر شما اشاره کنی میرن این بنده خدا رو میکشند، ولی تو چقدر باید بزرگوار باشی که عفو کنی، ببخشی، نادیده بگیری. اینا معجزه است. ما از معجزه همش دنبال رد و شمس و شق القمر نباشیم. همین که شما در موضع قدرت میبخشی، این خودش بزرگترین کرامته. عرض کردیم حضرت فرمود 4 کلید برای عاقبت بخیریست، اینها رو باید رعایت کنید. واستصلح کل نعمت انعمها الله علیک. چون قول داده بودیم یکم زودتر تمام کنیم، این دوتا جمله رو هم بخونم و تمام. واستصلح کل نعمت انعمها الله علیک. آیا حارث هر نعمتی که خدا به تو داده است، این نعمت را درست به کار ببند، این نعمت را باید در مسیر اصلاح خرج کنی. اصلا شکر نعمت یعنی به کار بردن نعمت در مسیر رضایت حق. اصلا به این میگن شکر. خدا به من چشم داد، بعد از من خواست که به نامحرم نگاه نکنم. خب شکر چشم چیست؟ شکر این نعمت اینه به نامحرم نگاه نکنم. خدا فکر داد، عقل داد، گفت با این عقل کار مردم رو راه بنداز، حالا من با فکر و اندیشه‌ای که دارم بمب بسازم. خب شکرش رو ادا نکردم. و استصلح کل نعمت انعمها الله علیک، به مسیر اصلاح در بیاور هر نعمتی که خدا بهت داده. و لا تزین نعمتا من نعم الله عندک، حتی یک مورد از نعمتهای الهی در نزد خودت را ضایع نکن. ضایع کردن یعنی در مسیر درست استفاده نکردن. به تعبیر حضرت در حکمت 246، احذروا نفار النعم فما کل شارد به مرد. اگر نعمت ها از کف شما رفت، اینا دیگه بر نمی گردد. این طور نیست هر چیز فرار کرده ای برگردد. اگه فرار کرد، فرار کرده. نعمت ها رو محکم بگیرید. اگر ضایع کردید، از دستتون رفت، دیگه بازگشتی درش نیست. فرمود ولی یرا علیک اثر ما انعم الله بهی علیک، اگه تو نعمتی به دادن، باید اثر این نعمت در تو هویدا بشه. مثال چی؟ یه نفر به من میگه آقا شما پیرهنت خوب نیست، این پیراهن رو بگیر. من این پیراهن نو رو میگیرم، نمیپوشمش. یک روز، دو روز، سه روز، میگه آقا پس اون پیرهن چی شد؟ من گفتم این لباس زشته، یه لباس خوب بپوش، من خرج کردم برای تو. باید اثر را ببینم. عزیزانی کمک کردن، تجهیزات خریدیم. خب انتظار این ما اثر را ببینیم. خدا به ما نعمتهای فراوانی داد. این نعمت ها اثرش کجاست؟ چشم دادم، گوش دادم، دوست خوب دادم، در کشور خوب تو را به دنیا، همه اینها برای تو بود. خب کو؟ ثمرش کجاست؟ اثرش کجاست؟ کجا تو نشون دادی این نعمت ها رو؟ معلوم نعمت ها رو ضایع کردی، نعمت ها رو به دست نیاوردی. خدا به ما مال داد، این مال نعمته، چیکار کردیم؟ خدا به ما جان داد، این جان نعمته. خطبه 117، لا اموال بذلتموها للذی رزقها ولا انفس خاطرتم بها للذی خلقها. مال به شما داد، مال را در مسیری که گفته بود خرج نکردید. جان به شما داد، جان را در مسیر خدا به خطر نینداختید. جبهه می رفتی، اون جایی که لازم بود از جان مایه می گذاشتی. نعمت به تو داد، باید اثر این نعمت را در تو ببیند. از خدای متعال مسئلت می کنیم، به حق امیر المؤمنین توفیق خدمت به همه ما عنایت بفرماید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.